بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 114، سطر 8. الحدیث الثانی به اسناده ای ان حلبی و زراره ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی احد صمد لیس له جوف فإنما الروح خلق من خلقه. بحثمون در آیه نفخت فیه من روحی بود، گفتیم در ظل این آیه شش تا حدیث رو مرحوم صدوق ذکر کردن. حدیث اول خوندیم، در حدیث دوم سوال به ظاهر از نفخت فیه من روحی نیست، مثل این که سوال از روحه، اصلا سوال مطرح نشده در این حدیث. ولی خب از این که مرحوم صدوق در ذیل این آیه آورده پیداست که سوال مربوط به آیه بوده، یعنی نفخت من روحی مورد سوال بوده. امام در جواب روح رو توضیح میدند و در ذهن بیان میکنن که روح خلق خداست، بنابراین اگر اضافه روح رو به یای متکلم میبینید فکر نکنید که این روح جزء خداست، بدونید که این روح خلق خداست و اگر خدا به خودش اضافه کرده به خاطر تشریف بوده، به خاطر شرافت این روح بوده. امام میفهمد که خداوند صمد است، لا جوف له، یعنی پره، خلایی ندارد. این جواب امام نشون میده که اون جا که روح هست خلا هست و این روح در این خلا جریان دارد، بنابراین خدایی که پر است و جوفی ندارد معنا ندارد که روح داشته باشه. تا این روح در این جوف جریان داشته باشه اصلا خدا جوف نداره. بنابراین اگر روحی رو در آیه میبینید هم نکنید برای اینکه این روح مال خداست، هم کنید برای اینکه ملک خداست، ملک یعنی خلق اوست، مملوک اوست. بعد امام جمله ای دارند که این روح خدا در قلوب رسول و مؤمنین قرار داده. این تمام فرمایش امامه. حالا قاضی سید باید توضیح بده مطلب رو، ایشون روح رو توضیح میده. مراد از روحی که امام فرمودند اونطور که از صدر ذیل روایت برمیاد اون نفسه، ولی قاضی سعید نفس رو توضیح نمیده، روح رو توضیح میده، یعنی روح بخاری رو توضیح میده. یقینا ایشون متوجه هست که امام ناظرن به همون روحی که در آیه ذکر شده، روحی هم که در آیه ذکر شده نفسه، روح بخاری که ایشون توضیح میده نیست. ولی با توضیحاتی که انشالله گفته میشه و معلوم میشه آنجا که نفس وارد میشه روح قبل از نفس هست که زمینه تعلق نفس رو فراهم میکنه. هر جا نفس هست، نفس حیوانی، این روح باید باشه تا نفس بتونه به کمک این روح تعلق بگیره. پس اگر قاضی سعید روح بخاری توضیح میده و ثابت میکنه که روح بخاری در منافذ و خله ها و جوف های بدن جریان داره، اگر اینو توضیح میده، برای اینی که بیان کنه هر جا نفس هست خله هست، چون اون وسیله‌ای که نفس رو به بدن متعلق میکنه احتیاج به خلاء بدن داره، اون باید تو بدن جریان پیدا کنه تا نفس بتونه تعلق بگیره. بنابراین اگر قاضی سعید رفته سراغ روح بخاری و روح بخاری رو داره توضیح میده، گمان نکنید که ایشون روحی رو که در روایت آمده که مربوطه به همون روحیست که در آیه آمده، گمان نکنید که ایشون روح رو معنای روح بخاری گرفته. قاضی سعید میدونست روح در اینجا معنی نفسه، ولی چون نفس بدون روح بخاری تعلق به بدن نمیگیره، بحث برده روح بخاری تا ثابت کنه هر جا روح بخاری هست جوف هست و هر پس هر جا نفس حیوانی هست جوف هست. در خداوند چون جوف نیست روح بخاری نیست، نتیجتا نفس هم نیست. پس خدا روح ندارد، اگرم این روح رو به خودش اضافه کرده از این باب نیست که بگه من روح دارم، بلکه از این بابه که بگه این روح خلق منه. این بیانی چه قاضی سعید داره. این حالا من توضیح دادم که چرا قاضی سعید وارد بحث روح شده. بعد در ذیل روایت عرض کردم امام فرمودن که این روح در قلب رسول و مؤمنینه. ما دو تا نفس برای انسان ها قائلیم فوق نفس حیوانی. انسان نفس نباتی داره، نفس حیوانی داره، این دو تا رو همه انسان ها دارن. دو تا روح هم بالاتر از این نفس حیوانی برای انسان هست، یکی نفس ناطقه است، یکی نفس الهی است. نفس الهی اختصاص داره به چهارده معصوم، حتی در انبیاء دیگر نیست. بنابراین این روحی که امام می‌فرمایند که در رسول و قلب مؤمنین هست، این نمیتونه نفس الهیه باشه، چون نفس الهیه در قلب رسول و مؤمنین نیست. نفس الهیه مال اون چهار تاست. بنابراین مراد امام از این روحی که در اینجا فرمودن با توجه به ذیل حدیث اون نفس ناطقه است. تمام مطلب گفته شد. امام روحی رو که همون نفس ناطقه است رو توضیح میدهد، نه روحی که نفس الهی است و نه روحی که نفس حیوانی است. ولی قاضی سعید وارد توضیح روح بخاری میشه، علت رو بیان کرده که چرا باید توضیح روح بخاری میشه. خب تقریبا حدیث روشن شد. حدیث داده روحی رو که نفس ناطقه است بیان میکنه و این نفس ناطقه رو برای موجودی ثابت میکنه که جفت داره، و چون خداوند جفت ندارد پس نفس ناطقه ندارد. بنابراین اگر روح به خودش اضافه کرده، معنیش این نیست که روح خودم نفس ناطقه خودم رو به بشر دادم، بلکه معنیش اینه که خلقی از خلق خودم رو که به خاطر شرافت به خودم اضافه میکنم انسان دادم. این خلاصه جوابیست که من به سائل میدم. خب بعد من عبارت روایت رو بخونم، بعدن بحث در روح بخاری رو که ایشون مطرح کرده مطرح کنم. صفحه 114 308 الحدیث ثانی صدوق به اسنادش از حلبی و زراره از امام صادق علیه السلام نقل کرده که ازت این چنین فرمودند. ببینید سوال اصلا نقل نشده تو حدیث، جواب امام نقل شده و جواب امام روح رو بیان میکنه. خب آیم روح داره، نفخت فیهم روحی، ان الله تبارک و تعالی احد و صمد لیس له جوف. خب وقتی جوف برش نیست روح هم نداره. از کجا عبارت در آمد که روح نداره؟ این دیگه توضیحاتی قاضی سعید میده و پیداست. وقتی خداوند جوف ندارد، روحی که روح بخاری که جریانش در جوف و خلای بدن است ندارد، اگر روح بخاری نداشت نفس ناطقه هم نداره. اینو دیگه روشن. و اینما روح خلق من خلقهی، روح مخلوق خداست. اگر اضافه به خداوند شده معنیش این نیست که خداوند روح داره، بلکه معنیش اینه که مخلوقی از مخلوقات خداست، منتها به خاطر شرافتش خداوند رو به خودش نسبت داده. نصر و تأیید و قوتون، اینا عطفند بر اون خلقون. انما روح و خلقون، بعد صفات دیگر روح رو ذکر میکنن، نصر و تأیید و قوتون، که خداوند در غروب رسول و مؤمنین قرار داده، که مؤمنین و رسول از این روح که به عنوان یار تأیید قوت استفاده کنند. خب این ذیل حدیث نشون میده که مراد از این روح نفس ناطقه است، اون نفس الهیه نیست. این رو انشالله بعدن توضیح میدیم. ولی قاضی سهیل وارد بحث در روح بخاری میشه. عرض کردم چون روح بخاری وسیله تعلق نفس ناطقه به بدنه، پس باید روح بخاری رو مطرح کنه تا بیان کنه که روح بخاری در خلاهای بدن جاریست. پس نفس اونجا میاد که بدن خلا دارد و خدا خلا نداره، پس نفس نداره. این روحی هم که اوقاتش نسبت داده نفس خودش نیست. این تمام حدیث بود که توضیح دادیم. حالا توجه کنید قاضی سعید چی میگه. قاضی سعید میگه اولا صمد معانی متعدد داره که ما اول همین جلد توضیح دادیم. یکی از معانیش همین بود که خداوند پر است و جفت ندارد، که همون معنا هم در اینجا الان مراده. خود امام هم دارن بهش تصریح میکنن، صمد است یعنی غنی است ولا جفت نداره. بعد قاضی سعید وارد بحث روح میشه، روح بخاری. من هم چون روح بخاری تا چند بار توضیح دادم، هم در این کتاب هم در کتاب هایی دیگه، فکر میکنم احتیاج به خیلی توضیحی نباشه. من مختصر مطرح میکنم. در بدن ما چهار تا خلق وجود داره که مهمترینش خونه، بعد بلغم و صفرا و سوداست. این چهار تا خلق در بدن ما هست. ما علاوه بر اینکه اعضا داریم اخلاط هم داریم، که اخلاط هم این چهار تاست. در نحوه تکون اخلاط هم من قبلا بحث داشتم، حالا شاید اگه وقتی مناسبت پیش بیاد دوباره عرض کنم، که اون چه که از معده وارد کبد میشه، در کبد که اجاق بدن است میپزه، و وقتی میپزه سه چیز، چهار چیز حاصل میشه. مثل هر مایه‌ای که شما رو چراغ بذارید، تو این مایه یه چیزای تنشی میکنه، یه چیزام کف میکنه میاد بالا، یه چیزایی هم تو خود مایه جملان دارن، مخلوط هم تو مایه یکی، اون که رسوب کرده دوتا، اونی که تو مایه مخلوطه سه تا، کف هم میشه چهار تا. در هر مایه ای که شما رو چراغ بذارید این چهار چیز وجود میده. حالا این مایه ای که از معده رفته تو کبد و در اجاق بدن که کبده داره میپزه، این هم چهار تا داره. اونی که رسوب میکنه سوداست، اونی که کف میکنه میاد بالا بلغمه، اونی که محلول در اون مایه صفراست، خود مایه هم خونه. به این صورت این چهار تا خلط در بدن به وجود میاد. خب این چهار تا خلط از اعضای بدن لطیف‌ترند، اعضای یه مقدار زخامت دارند ولی اینا لطیفند. بعد خدا اینا رو لطیف‌تر میکنه، به صورت بخار درشون میاره. این چهار تا البته چهار تا محفوظند، از روی اینها بخاری به وجود میاد. اون روح و اون بخار رو ما میگیم روح بخاری، که انقدر لطیفه که مثل بخار میمونه ولی جسمه، مجرد نیست، همونطور که بخار جسمه. وقتی این توی منافذ بدن عبور میکنه، مرکز ارزش قلبه، در همونجا متکفه میشه. یه بخشش که بخش نباتیه در کبد قرار میگیره، بخش حیوانیش در قلب قرار میگیره، بخش نفسانیش هم در مغز قرار میگیره. سه تا بخش اساسی داره. بعد این تو بدن شروع میکنه به جریان. اگر در قسمتی از بدن این روح معدوم بشه، اون قسمت از بدن فلج میشه و تمام قوای ادراکیش هم نابود میشه. مثلا فرض شما دست رو ببندید با یه پارچه بسیار محکمی، خب این روح نفوذ تو دست دیگه نمیتونه بکنه، تو دست جریان پیدا نمیکنه، بعد مدتی دست فلج میشه. قوای احساسی هم که در دست هست مثل لامسه دیگه فعالیت نمیکنه. روح بخاری اگه مثلا در اون قسمت چشم ضعف پیدا کنه، چشم ضعیف میشه، اون روح تعطیل بشه، چشم تعطیل میشه. پس توجه میکنید که تمام قوای حرکتی و ادراکی انسان به توسط همین روح داره فعالیت میکنه. به این جهت این روح مرکب قوا هم میگن، متیت القوا، یعنی مرکب قوا. امروز روح بخاری قبول نداره، همه اینا رو به جریان خون نسبت میده. میگه جلوی جریان خون بگیری دستت فلج میشه. قدیم میگم جلوی روح بخاری رو بگیری. حالا کاری نداریم به این که حق واقع قدیمی یا صبح جدیدی، بالاخره قدیمی تو میگفت روح بخاری که در بدن جریان دارد باید در جاهای خالی بدن جریان کند، چون جسم دیگه، جسم که نمیتونه تو جسم دیگه تداخل کنه، و تو جاهای خالی بره. این روح بخاری رو میگفتن توی سخرک هاست، توی سخرک ها وجوده. تو سیارک ها روح بخاری هست، منطق خیلی قابل توجه نیست، مقدارش خیلی کمه. ولی تو سخرک ها که رک های زننده است، رک های زوارد، زوارد یعنی اونه که زربان داره، سخرک ها زربان دارن، سیارک ها ساکتن، آرومن، حالت حرکت و زربان درشون نیست. تو سخرک ها این روح بخاری جریان پیدا میکنه، یعنی بالاخره منفذ پیدا کرده که رفته دیگه، اساسش تو قلبه، تو کبده، تو مغزه، بعدم این شعبش هم توی رکهای در سخرکها جریان داره. خب پس هر جا که روح بخاری هست باید خلا وجود داشته باشه که این روح بخاری اون خلا رو پر کنه و بتونه از این خلا عبور کنه. نفس به توسط روح بخاری تعلق میگیره به بدن. پس هر جا نفس ناطقه بود یا حتی نفس حیوانیه باید روح بخاری باشه، چون وسیله تعلق نفس بدنه و روح بخاری احتیاج داره به اجواف، یعنی جوفها. پس نفس هم احتیاج داره به جوف. تا اینجا روشنه؟ خب خداوند که پر جوف نداره، وقتی جوف نداره روح بخاری نداره، وقتی روح بخاری نداره نفس نداره. پس این که میگه روحی معنیش نیست که نفس خودم را دادم انسان، معنیش اینه که خلق از خلق خودم را که عبادت از نفس نازق است دادم به انسان. این بیانیست که امام داره توجه میکنید. با این بیان معلوم میشه که اضافه روح به یا به این معنی نیست که روح جز خداست، بلکه به این معنی است که روح خلق خداست، اونتا خلق شریفه از خدا به خودش نسبت. شرح قد سبقه که از معنی سمد مالاج و فلهه و این خبر اشاره به این معنی دارد ایزن، یعنی هر بار این که مطالبی رو مطرح کرده به این معنی هم اشاره کرده که سمد در اینجا به معنی مالاج و فلهه. و وچه توصیف بهی، وچه توصیف خدا به سمد این است که خداوند جوف نداره، وقتی جوف نداشت روح نداره، روح نداشت نفس ناطقه نداره. وچه توصیفی به این سمد این است که هر زیروحی، یعنی هر هیکلی که لهو روح، منظور از روح در اینجا روح بخاری، یه جبن یکون لهو جوفون، هر موجودی که روح بخاری داره باید جفت داشته باشه. چرا؟ چون روح بخاری تو جفت سیر میکنه. جسم دیگه وقتی جسمه باید توی خلاص کنه، ولی تو جسم دیگه که نمیتونه را بده، تداخل جسمی لازم میاد. پس باید یه خلایی باشه، یه جوفی باشه که این روح بخاری تو اون جوف حرکت کنه. لعنه هو حاملو، لعنه بین روح، حامل قوه حس حرکت اینو توضیح دادن، متیه قواست، مرکب قواست، یعنی حامل این قواست، حامل قوه حس و حرکت. انتی یعنی به اسم القلب، انتی رو میتونی صفت قوه میگیرید، میتونیم صفت روح بگیرید. الذی ینبع اسم القلب، این روح یا این قوا از قلب منبعث میشن و ینتشر فی جملت بدن، جملت بدن یعنی مجموع بدن، فی تجاوی فی الروح الزوارد، در اون خلعه ها و در لابلای اون رگهای زواره، یعنی رگهای ضربان کننده که سرخ رگها هستن، اصلا سیاه رگها زواره نیستن، سرخ رگها زواره. تو خلأ این رگها این روح جریان داره، پس هر جا این روح هست باید خلأی باشه، باید جوفی باشه. فیوفیزون منها، منها یعنی از این روح، نوری که عبارت از حس بسره و سایر قواست، نور اضافهش به حس، اضافه بیانی است، نوری که عبارت از حس بسر یا سایر قوای ادراکاتی یا حتی حرکات و حواست، همه اینها از همین روح بخاری منتشر میشن تو بدن. اگر روح بخاری قطع میشه این قوا هم قطع میشن، روح بخاری ضعیف بشه این قوا ضعیف میشن، روح بخاری مریض بشه قوا مریض میشن. کما ینتشر نور و سراج علی حیطان البیت، حیطان جمع حائطه، بر دیوار خانه نور سراج منتشر میشه. ازا عادی رفی جوانه بگی، اگر اون سراج دور داده شود در جوانه بگیم بیت، اگر در جنبانه به بیت دور داده شود نور سراج روی دیواران میفته. همچنین این روح بخاری که در بدن داره دور داده میشه، نورش که اون قواست توی روی دیوارهای بدن میفته، یعنی بدن با داشتن این روح بخاری که داره توی بدن دور میزنه، حواس و قوای حرکتش فعاله. همونطور که اگر چراغی رو روشن کنید دور اتاق بگردید میبینید که نور چراغ داره روی دیوار میفته با گشتن شما. خب حالا خود روح بخاری داره میگرده، نور روح بخاری که حواس و حرکاته، یعنی قوای حسی و حرکتیه، اونم توی بدن وارد میشن و واقع میشن. و هو یعنی این روح بخاریست، از کدن بخاری از اون چهار تا خلطه، یعتدل نزجهو، اون نزج و پختنش و رسیدنش معتدل میشه، اند اختلاط مزاج الاخلاط، اون وقتی که اخلاط اربعه امتزاجشون حاصل میشه و حالت اعتدال پیدا میکنن، اند اختلاط مزاج الاخلاط، اون وقتی که مزاج اخلاط با هم مختلط میشن. مزاج در اینجا به همون معنی امتزاجه، وقتی اخلاط ممتزج میشن و اختلاط پیدا میکنن، اون وقت نزج این روح کامل میشه، یعنی این روح بخاری از اختلاط اون اخلاط به وجود میاد.
اختلاط امتزاج معلومه درسته، اختلاط که خودش اختلاطه،
مزاج حالا در اینجا به خاطر اینکه اختلاط هست میتونید به معنای همون مزاج اصطلاحی کیفیت متوسط هم بگیرید. بله اب نداره، اختلاط مزاج اخلاط، یعنی وقتی مزاج اخلاط که همون کیفیت متوسطشون اختلاط پیدا میکنه، از اختلاط اون مزاج این روح بخاری متولد میشه. و زالشی اصل زن، زالکی یعنی عبور روح بخاری که یه جسم است، مستلزم این است که در بدن تجاویفی وجود داشته باشه لتحصیل این تجاویف. برای چی باید باشن؟ چند تا جهت ذکر میکنه که من یکیشو گفتم، یکی این که این روح غذا میخواد، غذا باید بهش برسه، تجاویفی باید وجود داشته باشه که غذا رو بچرخونه تو بدن و این روح رو تغذیه کنه. همچنین تجاویفی باید باشن که خود این روح تو اون تجاویف بود کنه. اینا بعضی شما نرس کردن تجاویف داره توضیح میده، یعنی اون جایی که خالی بدن رو که این روح یا غذای روح یا آثار روح باید در اون تجاویف بود کند. یه از مزارکی هست از مزارکی این وجود این روح با این خصوصیتی گفتیم مستلزم این است که در بدن تجاویفی وجود داشته باشه لتحصیل غذا علم و مدله، تا غذایی که کمک میکند به این روح حاصل شده. لأن القضاء له كدهنل سراج، قضا برای این روح مثل روغن برای چراغه. اگر این روح بهش قضا نرسه مثل این که به چراغ روغن نرسیده باشه. خب چراغی که روغن بهش نرسه خاموش میشه، روحی هم که قضا بهش نرسه خاموش میشه. این یه تجاویف برای قضای روح. یه تجاویف دیگه هم داریم و تجاویف هم انتشار قضای و اعماق بدن. یه تجاویفی هم باید در بدن وجود داشته باشه که غذای بدن رو به بدن برسونه. حالا این غذای روح بود که به روح میرسون، غذای بدن باید به بدن برسه. و اون تجاویفی باید از رگها که خون توشون جریان پیدا میکنه و این خونی که جریان داره میره تا قسمت عضو تحلیل رفته، تا اون عضو تحلیل رفته رو ترمیم کنه و غذای این اعضای تحلیل رفته از طریق خون به دست میاد. بنابراین باید تجاویفی وجود داشته باشه که خون توی تجاویف بتونه عبور کنه و غذای بدن رو به بدن برسونه. این دو تا تجاویف. تجاویف سوم هم داریم و تجاویف هم یعنی لازم است در بدن تجاویفی وجود داشته باشه تا برساند این بخار رو به تمام اعضا. سه تا تجاویف در اینجا ایشون گفت. سه تا جوف، سه تا خلق تو بدن باید باشه. یکی که غذای روح بده، یکی این که خود روح جریان بده، یکی این که غذای بدن رو برسونه. این سه تا جو باید در بدن وجود داشته باشه. خب پس معلوم میشه که هر جا روح هست جوف هست، و در جایی که جوف نیست روح نیست. در خداوند جوف نیست پس روح نیست. اگر روح هم نبود نفس هم نیست. و خیلی زاره خیلی زاره که این سه تا تجربه ما گفتیم. تجربه دیگر هم هست در بدن. مثلا یه جوفی برای عبور و مرور نفس داریم، خب اینم یه جوف دیگه. یه جوف هم برای دفع فضولات داریم. حالا چه فضولاتی که عبارت از مثلا آب بینی باشه یا فضولاتی دیگه، این همه جزو فضولات هم دیگه. باید اجوافی در بدن باشه که این فضولات رو خارج کنه. و حاضر حکم ثابتون ضروریون. تا اینجا توجه کنید قاضی سعید روح بخاری رو توضیح داد. بهش گفته میشه که اصلا بحث امام در روح بخاری نیست، بحث آیان در روح بخاری نیست. چرا شما روح بخاری داره مطرح میکنی؟ از اینجا حرف میزنه، بیان میکنه که نشون میده من چرا روح بخاری رو مطرح کردم. ایشون میگه هر جا نفس هست باید روح بخاری باشه. روح بخاری هم هر جا هست باید تجاویف باشه. پس هر جا نفس هست باید تجاویف باشه، و چون در خدا تجاویف نیست پس نفس نیست. پس ببینید چقدر زیباست قاضی سعید وارد بحث شده. باید همینطور بحث بکنه که کرده. و حاضر حکم این جفت داشتن ثابت و ضروری است برای هر موجودی که لهون نفس رو مجرده و غیر هونه غیر نفس رو مجرده. حتی حیوانی که نفس مجرد نداره اون هم باید جفت داشته باشه. حالا اونی که نفس مجرد داره مثل انسان که جفت داره، اونی که نفس مجرد نداره اون هم باید جفت داشته باشه. اما بعض ارواح هم که جفت نمیخواند، اونا ارواح مجردن یعنی عقولند. اونا چون بدن ندارن، روح بخاری ندارن، دیگه جفت لازم ندارن. خودشون روحن و جوف هم ندارن. پس بعضی ارواح جوف میخوان، ارواح حیوانی جوف میخوان، ارواح انسانی جوف میخوان، ولی ارواحی که بالاتر از ارواح انسانن مثل ارواح ملائکه اونا دیگه جوف نمیخوان. چرا؟ چون بدن ندارن تا روح بخاری داشته باشن و احتیاج به جوف داشته باشن. اما ارواح محضه مقدسه یعنی نبدان فهیه مسمتتون، اینا پرند دیگه جوف ندارن. لاکن بعد ایشون میفهمد لاکن فکر نکن حالا به خاطر روح بخاری جفت نداشتن پس دیگه اصلا جفت ندارن. اینا هم جفت دارن، تنها موجودی که جفت نداره خداست. اینا هم جفت دارن، ماهیت دارن دیگه، ماهیت خودش جفته، ماهیت خودش خلاه. بعد میفهمد که امکان دارن، ذاتشون لیسه که با وجود ایس میشود. اینا همه خلاه، منتها خلاه به اون صورتی که در بدن انسان میبینید در اونها وجود نداره. خلاه اینچنانی در اونها وجود نداره، بله خلاه رو دارن، پس اونها هم داره جوفن. اونا مگرچه پرند از جهت این که فضای خالی ندارن و چون بدن ندارن و فضای خالی ندارن، ولی بالاخره یه خلاه های دیگه درشون هست، خلاه وجود درشون هست، ماهیت دارن، ماهیت خلاه وجوده، امکان دارن، ذاتشون لیسه. این همه خلای وجوده، خلای که راه پیدا کرد جفت حاصل میشه، پس برای این همشون جفت هست. اونتا جفتی که در بدن انسان و در بدن حیوانات وجود دارن در اونها وجود ندارد. لاشنه ها این لاشن ارواح عالیه لیست به سمد، اینا سمد نیستن، سمد اختصاصی خداست. چرا اینا سمد نیستن؟ لعنه ها یعنی ارواح عالیه و این لم یکن لها هزر جفت، ولو این نوع جفتی رو که صاحبان نفس دارند این ارواح ندارند، لکن لها اجواف از سبیل آخر، از راه دیگه برشون جفت هست. و اون راه دیگه چیه؟ امکان، ماهیت، لیسیت ذاتیه و امثال اینا. بالاخره اینا محتاجن دیگه، احتیاج خودش جفته، احتیاج جفت، احتیاج خلاه که باید اون محتاجون لید بیاد تا این خلا رو پر کنه. پس همه اینها جفت داره، تنها موجودی که غنی محضه و هیچ نوع جفتی برش نیست خداست.
اصلا لاشه توی اواخر سوره معاکیه مائده حضرت عیسی نسبت به خداوند تعالی عرض می‌کنه که تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. این
بله، نفس در اونجا، نفس در اونجا معنی لغویشه، معنی نفس در اونجا تعلم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسک که در سوره مائده آمده، در آخر مائده قول حضرت عیسی هم هست. اونجا نفس معنی لغویشه، معنی اصطلاحی نیست. به خدا میگه آنچه در من هست تو میدانی، آنچه در تو هست من نمیدانم. نفس یعنی تو، یعنی خودت، آنچه در خودت هست خودت میدانی، من نمیدانم. این نفس من، این نفس اصطلاحی نیست که بید خدا هم صاحب نفسه. نفسی که در اونجا گفته میشه من اندو قبیل،
یعنی ذات مثلا،
یعنی ذات، بله نفس در اونجا من ذات.
این اصلا بگید تو کلی قرآن میکرد که واژه با معانی متعدد استفاده
شده باشه. بله بله، خب نفس معانی متعدد داره، معنی اصطلاحی داره، من اندو قبیل داره. مصور
علامه معرفی نفسک،
اونم همینه، عرفنی الله و معرفنی نفسک، یعنی الله و معرفنی ذاتک. زن نفس همه ذاته، نفس به این معنی که مادری نیست، این نفس اصطلاحی، حال چه نفس ناطقه باشه، چه حیوانی باشه، حتی چه نفس الهیه باشه. نفس الهیه مال انسانه، منطقه مال 14 نفر از انسان هم بقیه ندارن، ولی نفس الهیه مال انسانه. همه نفس ها مال همین موجودات مخلوقه، خدا صاحب اون چنان نفس نیست، نفس همه ذات شده خدا من داره.
استاد، این ارواح
مقدسه
میشه
گفت
مثلا روح بخاری ندارن ولی نفس ناطقه دارن،
میشه
هم چیزی
بود؟ نفس ناطقه ندارن، فوق نفس ناطقه هستند. ارواح مجرده فوق نفس ناطقه هستند، لیکن نفس ناطقه دارن.
روح بخاری که
نفس کرده، روح بخاری اصلا به این بدن نداره، وقتی بدن نداشتن روح بخاری نداره، روح بخاری قوای بدنی هیچی نداره، میمونه یه نفس، میمونه یه ذات. این ذات بالاتر از نفس ناطقه است، نه که نفس ناطقه دارن، بالاتر از نفس ناطقه دارن، ولی چون فعلا هم مجردن همونطور که ذاتن مجردن. نفس ناطقه فقط ذاتن مجرده، فعلا مجرد نیست. بنابراین اونها دارای ذاتی هستن که حتی فعلا هم مجرده، خب معلوم از نفس ناطقه بالاتر دیگه،
چون نفس درمانی
نفس ناطقه
بالاتر از نفس
ناطقه
چی میشه؟
نفس الهی الان توضیح میده، نفس الهی رو الان توضیح میده. قبل از اینکه وارد این قسمت بشم من یه نکته رو عرض کنم، در جلسه دیروز ایشون گفت من تحقیقی رو در نفس در زیر قول پیغمبر که فرمود اینی عجل و نفس در رحمت من قبلیه من ذکر کردم، اون تحقیق رو من توضیح ندادم برای شما. حالا بعضی از آقایون زحمت کشیدن آدرسش رو آوردن که در کجای این شرح توحید آمده، من آدرس عرض میکنم، یاد داشت کنید مراجعه کنید. جلد دوم شرح توحید باب نهم از باب قدرت ذیل حدیث هفتم در این کتاب، به همین چاپی که ما داریم که زایدن چاپی دیگه هم نمیدونم از چه نیست، به این کتابی که ما داریم صفحه 410 جلد دوم صفحه 410 فصل باب نهم از ابواب قدرت. قدرت باب قدرت، باب قدرت که باب نهم، حالا من میگم از ابواب قدرت شد اشتباه گفته باشم، باب قدرت که باب نهم است در ذیل حدیث هفتم صفحه 410 اون نفس رحمانی رو ایشون توضیح داده. خب حالا به دنباله بحث بپردازیم. در ذیل حدیث این چنین آمده بود: نصر و تأیید و قوتون یجعله الله فی قلوب رسول و المؤمنین. ایشون میفهمد که خداوند برای انسان نفس حیوانی آفریده، منطقه نفس حیوانی که بارها عرض کردم لابه شرطه و به خاطر لابه شرط بودن میتونه ترقی کنه و از حیوانیت به سمت انسانیت بره. حیوانات هم نفس حیوانی دارن، منطقه نفس حیوانی اونها به شرط لاست، یعنی نمیتونن از مرز حیوانیت بگذرند، اما انسان نفس حیوانی داره که لابه شرطه و میتونه از مرز حیوانیت بگذره. خب پس انسان داره نفس حیوانیه. در جای خودش ثابت شده که دو تا نفس دیگه هم برای انسان هستند که بالاتر از نفس حیوانی هستند. همه انسان ها نفس حیوانی رو دارند. دو تا نفس دیگه هم هست که بالاتر از نفس حیوانی، یکی نفس ناطقه هست که در فلسفه بحث میشه، یکی هم نفس الهی است که این خیلی تو فلسفه تقریبا مطرح نمیشه، تو عرفان شاید بیاد. و خلاص این دو تا نفس برای انسان هست، اما نه برای کل انسان ها. نفس الهی ثابت شده که اختصاص به این چهارده معصوم داره. در حتی در بقیه رسول نیست. بنابراین این کلام امام که می‌فرماید خداوند این نفس رو در قلب رسول و مؤمنین قرار داد، این کلام نمیتونه هم بشه بر نفس الهی، چون نفس الهی به 14 نفر داده شد نه به رسول و مؤمنین، و نمیتونه این کلام ما هم بشه بر نفس حیوانی، چون نفس حیوانی خدا به همه انسان رو داده، نه فقط به رسول و مؤمنین داده بشه. پس چاره نداریم جز این که این کلام امام رو هم کنیم به نفس ناطقه، چون نفس الهیه مال رسول و مؤمنی نیست، مال اون 14 نفره. نفس حیوانی مال همه است. اونی که به مؤمن رسول اختصاص دارد نفس ناطقه است، که مؤمنی نفس ناطقه دارن، رسول نفس ناطقه دارن. پس امام در این توضیحی که ذکر شد به نفس ناطقه توجه دارد. خب مؤمنین و رسول همشون نفس ناطقه دارن. آیا نفس ناطقه متواتیه یا مشککه؟ اگر مشکک باشه خب مشکلی نداریم، این مؤمن با اون مؤمن فرق داره، چون نفس ناطقهش ضعیفتره، اون نفس ناطقهش قویتره. این نبی شده اون نبی نشده، چون نفس ناطقه اون قویتره، نفس ناطقه این ضعیفتره. اگر تشکیک در نفس راه بدیم مسئله حله. ولی ابن سینا در مدخل منطق شفا اصرار داره برای این مسئله که نفس ناطقه متواتیه، مشکک نیست، در همه انسان ها یکسانه. خب بنابراین نظر ابن سینا اشکال پیش میاد که بین نفس ناطقه نبی نفس ناطقه مومن فرقی نیست. یا مؤمنین یا انبیا بین خودشون نفس ناطقشون یکسانه، فرقی نداره. این اشکال اتفاقا خود نه به این صورت ها، ولی این اشکال خود ابن سینا در مدخل منطق آورده. اونجا که میگه فصل درش تشکیک نیست، فصل امر متواتی است در نتیجه نفس ناطقه که فصل انسان است متواتی است، اونجا این اشکال مطرح میکنه که این همه اختلاف ما بین انسان ها میبینیم و این اختلاف مربوط نفس ناطقه شونه، چطور شما تشبیه قبول نمیکنی؟ جواب میده، میگه نفس ناطقه در همه یکسانه، امتیازهایی که در نفس ناطقه میان یا موانعی که در نفس ناطقه میان اختلاف دادن. این آدم نفس ناطقش تو که مبتلا به مانع، لذا نفس ناطقش ضعیف شده. اون یکی مبتلا به مانع نیست، قوی شده. این یکی امتیازی نداره نفس ناطقش، کسب علوم نکرده، کسب تجربه نداره، نفس ناطقش تربیت نشده. اون یکی نه، این کارا رو کرده، نفس ناطقش تربیت شده. این یکی خدا بهش علم لدنی داده، نفس ناطقش قوی شده. اون علم لدنی نداره، نفس ناطقش ضعیف شده. امور خارجه نفس رو قوی و ضعیف میکنند. خود نفس که متواتی است، قوی و ضعیف است. پس ابن سینا قوت و ضعف نفس ناطقه رو به این صورت قبول داره. بله، قوت و ضعف رو در ذات نفس نمیبره، چون نفس میشود فصل، فصل هم باید امر متواتی باشه، مشکک نیست. ایشون اینطوری توضیح میده. حالا کار نداریم، توضیحشون ممکن درست باشه، ممکن نادرست باشه. علی حال اختلاف تو نفوس است. حالا این اختلاف یا مربوط به ذات نفوسه که تشکیک در نفوس را پیدا میکنه، یا مربوط به امور خارجه است، چنانچه ابن سینا میگه، که تشکیک در نفوس است. علی حال همه قبول داریم که اختلاف در نفوس هست، هم ابن سینا قبول داره، بقیه. منتها این اختلاف حالا میره تو ذات نفس یا میاد بیرون نفس و مربوط به دارایی های نفس میشه، این روشن نیست. گروه اینو میگن، گروه مثل مثلا صدرا نفس ناطقه رو اصلا خیلی وجود میدونه و وجود مشکک میدونه، پس با نفس ناطقه رو مشکک میدونه. تمام این امتیازات و موانعی که تو نفس ناطقه اینا رو همه میبینه تو ذاتش. قانون صدرا همینه، میگه اینا رو بیرون ذات نذار، ذات و ظرف برای کمالات نگیر، بگو اون کمالات میان این ذات رو قوی میکنن، کامل میکنن، نه اینکه این ذات از اول تا آخر یکسانه، کمالاتی که در او انبار میشن کم و زیاد میشه. اینو قبول نداره صدرا. رضا میگه علم اگه به نفس دادی میره تو ذات نفس، نه اینکه به صورت یه دارایی روی نفس قرار بگیره. ابن سینا میگه نه، تقرر در نفس پیدا میکنه، یعنی نفس میشه ظرف، این علوم متقرر میشن در این ظرف. صدرا میگه نه، تقرر پیدا نمیکنه، متعهد با ظرف میشه، این علوم متعهد با ظرف میشه. صدرا تشریف قبول میکنه، علتش هم اینه که فصل اصلا خیلی وجود میدونه و وجود هم که مشکشه، از فصل باید مشکش باشه. بله، در یه حدی، در یه حدی نفس ها برابرند. مثلا فصل من بارها عرض کردم که فصل درجه مثلا 30 تا درجه 40، این درجه درجه نفس انسانی، این تو همه هست. حالا بعضی های خود بالاتر دارن، بعضی پایین تر دارن، حرف دیگریست. ولی این درجه که مخصوص انسانه تو همه انسان هست، این فصله، این متواتیه. ولی خود همین امتیازات داخلی یا موانع داخلی ممکنه همین انسان رو قوی و ضعیف کنه. این قوت و ضعف رو صدرا تو خود نفس میاره، ابن سینا بیرون نفس قرار میده. حالا مهم نیست بیرون باشه یا در خود باشه، علی حال نفوس ناطقه مختلفن، حالا یا به اختلاف ذاتی یا به اختلاف بیرونی. وقتی مختلف بودن دیگه مشکلی نداریم، این مؤمن با اون مؤمن اختلاف داره، این نبی با اون نبی اختلاف داره، یا مؤمنین و انبیا با هم اختلاف داره. خود باشه
این مراتب تشکیکی در امور و شکیکه به اعتبار به نظر
باعث اینا جزء ذات
باشن
که نیستن
دیگه، درسته؟ جزء وجوده، جزء وجود باشن، درسته؟ یعنی فرقه
میشون که خارج
از اینا فرق
میچسبن دیگه به ذات،
درسته؟
میچسبن، های بیانات مادی ها،
نه بله دوستان از زیر عبارته، چون مورد سرم اون که فرمید یکی ذات رو تغییر میدن چون ذات قابل اتصاله، درسته؟ اما مرسل نظریه ابن سینا در مورد مشکک که ما اصلا هیچ تغییری نیست، فقط باید یه سری لواحل ایمان بهش اضافه میشه.
بله ابن سینا نفس ظرف میدونه، مظروفا رو شما زیادش میکنه، صدر اصلا ظرف مظروف خواهد نیست، میگه اون چه میاد تو این ظرف با این ظرف متحد میشه. حالا به تعبیر مادی که شما هم تعبیر کردید، نفس وسیع میشه، وسیع میشه، این یه تعبیر مادیه. یا نفس قوی میشه، این تعبیر تجردیه. صدر اینو میگه، ابن سینا میگه نفس از همون اول هرچی هست داراییش کم زیاد میشه، موانعش کم زیاده. ابن سینا اینو میگه. الان من عرض میکنم برای ما فرق نمیکنه، بالاخره نفوس اختلاف دارن، حالا یا اختلاف بیرونی یا اختلاف درونی، هر همه قبول دارن اختلافو، اختلاف اصلا مشهوده، کسی نمیتونه قبول نداشته باشه. بنابراین میتونیم بگیم نفوس انبیا یا نفوس مؤمنین یا نفوس انبیا و مؤمنین با هم اختلاف دارن. ثم معلم ان فی قولی علی السلام، فی قولی علی السلام اشارتون عرفانیه، قول امام در آخر حدیث که فرمود نصرون و تأییدون و قوتون تا آخر، در این قول امام اشاره عرفانیست، قل من یتفتن به این اشاره، و یه اون اشاره نیست که قولش که فرمود یجعل الله فی قلوب رسول المؤمنین، صریح در این است که این جویی که نصر است و تأیید از اموریست که یختص و بر انبیاء و المؤمنین من الاولیاء، اختصاصی ایناست، در همه انسان ها نیست. پس معلوم میشه مراد نفس حیوانی نیست، چون نفس حیوانی تو همه انسان ها هست، مراد از این نفسی که نصر است رو تایید نفس حیوانی نیست، بلکه چیزیست که اختصاص به انبیا و مؤمنین داره. و من در مسلمین در معارف نبویه و مطالب قرآنیه که فوق نفس حیوانی دو نفس دیگر هست، انسان بالاتر از نفس حیوانی دو تا نفس دیگه داره، یکی نفس ناطقه، یکی نفس الهیه. خب نفس الهیه مخصوص این چهار تا است، میمونه نفس ناطقه که مخصوص انبیا و مؤمنینه. پس مراد امام از این کلامی که نقل کردیم نفس ناطقه است، با بیانی که دارن که فرمودن مخصوص مؤمنین و رسول، معلوم شد از چون نفس ناطقه است، نه نفس الهیه چون مخصوص مؤمنین و انبیا نیست، مخصوص این چهار تا است، و نه نفس حیوانیه چون مخصوص کسی نیست، در تمام انسان هست. پس اونی که باید بگیم مخصوص انسانهای رسول یا انسانهای مؤمنه، حتما همین نفس ناطقه است. و من المسلمین در معارف نبویه و معارف و مطالب برهانیه، هم در معارف نبوی است هم در فلسفه برهانی است که فوق نفس حیوانیه دو نفس دیگه وجود دارن، یکی نفس ناطقه ملکوتی است، دیگر نفس کلیه الهی است. وقت تذهب البراهین که کلیه الهی یختص بهی نبی جنا و اوسیاه صلوات الله علیهم لا یشرکون فیها احد من العالمین، هیچ یک از افراد عالم در این نفس و اونها شریک نیستن، این نفس مخصوص همین چهار تا است. فبقیه که نفس ناطق چیزیست که توجد فی سایر الانبیا و الاولیاء المؤمنین، کلمه سایر داره، چون پیغمبر رو که استثناء کرد دیگه، پیغمبر علاوه بر نفس ناطقه نفس الهیان دارن، وقت سایر انبیا فقط نفس ناطقه دارن دیگه، نفس الهیه ندارن. فبقی انتقون نفس ناطقه من ماتوجد فی سایر انبیا و اولیاء و مؤمنین. فستوان من زاره که سایر الناس، مطلبی که روشن میشه اینه که بقیه مردم، یعنی از مؤمنین و انبیا بگذرید، بقیه مردم نفس ناطقه ندارن، نفسشون نفس حیوانی است، منتها نفس حیوانی لا به شرط و نفس حیوانی معمولی که به شرط را فرق میکنه، ولی علاوه نفس حیوانی است، نفس حیوانی است که در انسان قرار میگیره، اینو بقیه دارن، اما نفس ناطق مال هر کسی نیست، نفس ناطق مخصوص انبیا و اولیا و مؤمنینه. فستبان من زاره که سائر الناس لیس لهم تلک نفس ناطقه الالهیت و مجرده، این نفس ناطقه برایشون نیست، نفس الهی هم که حتما نیست دیگه، نفس الهی مال این چهار درد هست. پس اون چی که برای همه مردم هست هست که نفس ایمانی هست. و هازا من ما قاده الهی البرهان، قاده یعنی که کشیده شده قرآن به سمتش، یعنی قرآن برش اقامه شده من بعض ارباب عرفان. بعضی از عرفا بر این مسئله برهان هم اقامه کردن، یه فقط یه مسئله تجربی یا کشفی یا اینکه مسئله ای که معارف نبوی بهش اشاره کرده باشه نیست، بلکه مسئله ایست که با برهان هم اثبات شده. و سهتز وزاری فیلم آباد انشاءالله دفتر آزاری میخواستم حدیث بعدی رو بخونم، ولی مثل که دیگه وقت نداریم، یه حدیث خود تو چیش